فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسته این سالهایی که خدای عمر ما گذاشته، من چی میخواستم؟ سالهایی که کردم با اون فاصلم تفاهمی داشته؟ محاسبه اولیه که ما باید داشته باشیم، یعنی کارهامون رو جمع‌بندی کنیم، ولی در جمع‌بندی نه اینکه بین معلیت کنیم من امروز چند تا دروغ گفتم، چند تا سلام کردم، چند تا احسان کردم، چند تا دست کور گرفتم بردم، چند تا دست مثلا سر چشم بینایی رو در آوردم. این محاسبه ها چه در قسمت حسنات و چه در قسمت سیئات گفتم مفید نیست. و از محاسبه عمل شما به این مقدار اگر بخواهید اقدام کنید مشکله، به اضافه که از شما محاسبه عمل رو نخواستن انشاءالله تو مبحث بررسی عقیده ها میگیم به این مقدار رو میاریم که محاسبه کل اعمال رو نمیخواد، محاسبه کل انفس رو میخواد. در مرحله محاسبه اعمال هم این کفایت نمی کنه انسان ریز اعمالش رو مشخص بکنه، نه به اهدافش توجه داشته باشه و نه به نقشه کار خودش. یکی نکته دومی که مطرح هست، طرز خودت به سنگینی اون تر، به بنیادی بودن اون تر. با کسانی که میخوان، من واقعا این پیش اشاره کردم، کسانی میخوان چهار نفر عملی بگیرن، چهار تا موضوع بگیرن، اینا با کوه با تهدید و تشویق به نتیجه میرسن، ولی وقتی تو چهار نفر همراه میخوای، میخوای افرادی که با تو میان نه دستشون نه پاهاشون، تمام دلشون تمام وجودشون با تو همراه باشه، این کار بنیادی افت و خیز دیگری رو میطلبه. این دیگه به این کفایت نمیشه کرد طرف رو ازش کارهای مناسبی رو تو توقع داشته باشی و به یک مقدار کار در این سطح. مسئله دومی هم که مسئله کسی که میخواد کارهاشو محاسبه کنه و جمع‌بندی کنه، به حجم اعمال خودش حتی اون جایی که با توجه به اهداف و در میان طرح حساب شده هست اگر میخواد مغرور نشه، محاسبه این نکته هم باید داشته باشه که دشمن او از شیطان گرفته تا دشمنهای ریز و درشتی که از کرد تا رقیب مقاده‌اش تا مزاحم کارش تا کسی که برای زمین‌هایی که به شش دوخته کیسه باز کرده، اینه اونها چه کردن. تو گاهی کارهایی کردی، یعنی دشمن تو کارش خیلی بنیادی تر رو تو داری این دیواران رو مواظبت میکنی که بعداً بیا بگیر اون اصلا زمینش رو خورده و ریشه‌هاش رو در آورده. از جمع‌بندی از اعمالی که با نگاه تطبیقی به کارهای همزمان دشمنهای تو از شیطان گرفته، از نفس گرفته، از رقیب مغازه و کار تو گرفته تا به این مجموعه توجه نداشته باشی، برآوردی نخواهی داشتن. گفتم میدونی چه کردی ولی دیگران چه کردن؟ تو تازه رفتیم به سمت رسوندی، مقدماتش رو انجام دادی، اون بغ خورده، اون ساخته، اون برده، تو تازه میخوای بگیم بس مسئله جوان رو باید بهش چجور حل کنیم، اون با طرقی که داشته است این مسئله به صورت دیگه کشونده، جای دیگه کشونده. پس تو مجموع کارهایی که کردی با توجه به کارهایی که دشمنی رو کرده باید ارزیابی بشه. پس میبینیم ما تو جمع‌بندی از کارهامون به حجم اعمال و شمارش اعمال حسنه یا سیئه خودمون اگر دلخوش کنیم، قطعا فریفته و اغوا شده است. باید تو این مرحله هم به مبانی و اهدافمون توجه کنیم که جهت‌های عملمون گم نشه، حسنات ما به صالحه مبدل بشن، و هم توجه به طرح و نقشه‌ای داشته باشیم تا مبتلا به دوباره کاری و سه‌بار کاری نشیم. سلام باشه این کار ما، سلامت پیدا کنیم. کارهایی که بی حساب بهش پرداخته شده بدون برنامه بهش پرداخته شده طبیعتاً یا خودشون هم دیگر رو خونسا میکنن نه در جای خودشون نمیشینن سودی نمیآورن. از دوم با توجه به کارهایی باشه که دشمنت داره میکنه. گفتم این دشمن رو توسعه بدید، از شیطان گرفته تا نفس تا نظیرهای مختلفی که برای ما به کارهایی پرداختیم این مونها ریشه‌هاشو درآوردن. ما داریم 4 نفر اینجا بیرون میذاریم، اینا میگن 50,000 نفر اینجا محاصره کردن بردن، 10 کیلومتر جلوترش هم بردن، پس تو به چی دم خوش کردی؟ ما رو مغرور میکنه همین نکته. به کار خودمون بدون توجه به اهدافمون و بدون توجه به برنامه ها و نقشه ها و اقدارمون بدون توجه به کارهای دشمن نگاه میکنیم و اینجا خوب کاری کردیم، قانع میشیم، هیچ طلبکار میشیم، میخواییم بیان ساق ما را پای ما را طلا کنن، بر الواح طلا نام طلایی ما رو بسیاری، واقعا از خدا طلبکاری توقع داریم. چرا امداد نکردیم؟ چرا کمک نکردیم؟ چرا دستگیری نکردیم؟ مثلا دوم ما کوتاهی هایی که داشتیم هم نسبت به مقاصدمون کوتاهی کردیم. حالا این مقاصد ما اولیای ما هستن، خدا هست، اولیا هست، دین ما هست، کوتاهی داشتیم. نسبت به همراهامون کوتاهی داشتیم. حتی نسبت به توان و امکانات باطنی خودمون، یعنی اون کارهایی که میتونستیم بکنیم کوتاهی داشتیم. یعنی ما کار کردیم ولی کارهامون نسبت به توانمندی‌های ما وقتی که برای بچه‌م میخوام کار کنم خیلی متفاوته. باید توان من نمیخونه، ممکنه حجم عمل من بالا باشه ولی سعی من کم بوده، یعنی عمل من نسبت به توان من صفر بوده، نسبت به اهدافم صفر بوده. این مقایسه ها و محاسبه ها رو اگر برابر کنه اصلا دیگه خیلی کوچیکه. پس گناهاش هم که آدم میخواد یه مروری بکنه، جنبندی بکنه، این کافی نیست که من نگاه به نامحرم کردم یا من توجه به نامحرم کردم یا من خوشم آمد جلوه ای از جلوه های دنیا، اصلا بحث این نیست. چه بسا گفتم زنای نفر از نگاه من یا بهش کمتر باشه، کوتاه نگیرم من، توجه من به غیر گناه باشه. ما وقتی که به خودمون اجازه میدیم که در یه چنین فضای بیدر و دروازه از اعمالمون بررسی کنیم و طبیعتاً گناهامون رو به چشم نخواهیم. نه اینکه حالا اون بیان عزیز حضرت رسول که برن بگردن اون بیابان گرد رو پیدا کنن، این به جای خودش، نه اصلا گناه گناه بزرگ رو زنید. من این که حتی از توجه به غیر باید محروم می شدم، توجه به غیر نمی کردم، باید ممنون می شدم. من بارها و سالها با غیر او بودم، خوش بودم، اینا رو جز جور من خودم به حساب نیاوردم. همراه های من، دوستانی که با من یک رفقا می گفتم، گفتم ماهایی که مثلا می بینیم اهل دنیا چه می کنن، ما هم فلان کار رو دنبال می کنیم. خب اهل دنیا خب حق دارن اینطور بکنن، اصلاح کنن، اونا دوروبرشون فقیری نبوده، گرفتاری نبوده، تو اون جبری که اونا بودن برفرض میخواستن این تهه بره نشو بکتی بودن کسی نبوده بگیره بخوره، میخواستن کوتاهی نکنن، جایی برای مصرف نداشتن. ولی منی که دور بر خودم میبینم گرفتارها رو، من چگونه به خودم اجازه میدم؟ منی که همراه ها رو میبینم چقدر زخم دارن، چطور میدونم مرهم ها رو دور بدیدن؟ چطور میشه مرهم ها رو کنار بذارم؟ چطور میشه از یک کلمه نرم و لین بی حساب استفاده کنم؟ در غیر مورد بهره بگیرم. اعزت نظر کار عدلت از علم مؤمنی، نرمش هاشو انسان حساب میکنه کجا باید مصرف کنه، محبت هاشو کجا خرج کنه. خلاصه نکته دوم این مسئله است که ما گناه و کوتاهی های خودمون رو چه در برابر همراهانمون، چه در نسبت به توانمندی های خودمون، چه نسبت به اولیاء خودمون هنوز محاسبه نکردیم و ما داریم در این سطح آزاد، در سطحی که مثلا میبینیم اهل دنیا اسراف میکنن، اسراف میکنن برای دنیاشون، چه میکنن برای پسرشون، چه میکنن برای دوستانشون، چه قدم های برمیدارن، چه هدیه های. یه شخصی بود اومده بود با باباش دعوا میکرد، گفت فلانی بود برای پسرش نمیدونم چی خریده داده تو، یه تنبورم برای من نگرفت. یه چنین مسئله مطرح میشه، یعنی متوقعات این تو دنیایی داره حساب میشه که دنیای این نیست. اون دنیا دنیایی که به قول برای کوچکترین شرایطی که به وجود میاد هدیه های بزرگ داده میشه. ما تو اون دنیا نبودیم، ما با کسانی بودیم، همراهانی بودیم که لباسشون محدود بوده، خوراکشون محدود بوده، امکاناتشون محدود بوده. تو چطور میتونی اسراف کنی؟ حالا گفتم تو نگاه به دید اعتقادی اسراف ندارم که انسان عاشق میشه، یه ذره رو باید به اون درجه وجودی زندگی خودش برسه، حتی اگر یه دونه برنج هست اصلا با وجه اقتصادی قضیه نیست، ولی توی یه بعد دیگه میناسه بسته میگه این از این یه مشت برنج این فلانی بهره میگیره، نیرو میگیره، توانمند میشه. ما گناهامون رو در یه چنین شرایطی حساب نکردیم، ما اصلاف اهل دنیا رو میتونیم به خودمون اجازه میدیم که چه بکنیم. این بارها گفتم به خاطر اینکه همه مبتلاییم. این انسان اون کسانی که واقعا فقیرن، درآمدشون زیر خط فقره، همون هم از مثلا بهترین برنج رو بهترین امکانات درست شده شو شما نگاه بکنید توی سطح دوبالایی که حتی از پایین شهر میره بالا، این چقدر امکانات به هدر رفته، از کجا برخواسته، این چطور اون گناه نمیگیره انسان، چرا؟ چون مصرفی سراغ نداره برای همراهی رو نمیگیره. قول لنا و شیعتنا و لموالینا، تا بخواد از این کمک بگیره برای اونها. گفتم منهای اون نگاه اعتقادی به قضیه توی لقمه اینام رو نمیتونی، تره سبزی رو نمیتونی هدر بدی، اومد به سیر وجودیش برسه، تو ساد در سبیل الله نمیتونی بشی، تو نمیتونی جلوی جریان رویش رو بگیری. نیت دون از سبیل الله یه سر جلوی راه خدا گرفتن نیست که من به جلوی راه بایستم، هر ذره ای تو این سیری که داره میکنه راه به سویی داره و باری رو داره و رسالتی داره. اون آبی که میخواست جایی رو بارور کنه، کسی رو از تشنگی بیرون بره نجات، تو اینو سدش میکنی، آبها میگردن، اونها هم گرفتار گرسنه نمیشن. این مقدار امکانی که اینجا مصرف نشه کجا مصرف خواهد شد؟ روزیان بله فساد دوباره بگذاره که او جبار است و غفار است، جبران میکنه، نظامی رو تنظیم کرده که تمام گناهاتون رو پاک میکنه. تو چه کردی؟ تو به این غفار جبار متوسل شدی؟ خدای تو کسری های من، تو کوتاهی های من، تو چشکوشی های من رو جبران کن. حتی به این معنا نرسیدیم، گفتم جنبندی از گناه نداشت. که از دادم گناه ها توسعه پیدا میکنه، شما استغفار حضرت سجاد رو تو این دعای مقصود به حضرت سجاد دعای فلسفه ارشد نگاه کنید، استغفرو که من کل لذت به غیر ذکره و من کل شغل به غیر طاعته. میگه اگر من یه آب گوارایی میخورم، غذای گوارایی رو دوست من پخته میخورم و لذت میبرم، از این لذتی که میبرم استغفار میکنم، چون لازمه لذت بودن توجه داشتنه و توجه به غیر حق برای سالکی که راهی رو طی کرده جرمه. بی برو برگرد جرمه، نوع نگاه ما به جرم بد عوض بشه. ما گناه رو یه جوری بینیم، گناه یا زنا میدونیم یا لباس میدونیم یا ما رو مردم خوردن میدونیم یا غیبت میدونیم، و تازه وقتی هم که میگیم غیبت مرادمون از غیبت اینه که مثلا کاری بکنیم که طرف جونش از بین بره، نمیدونیم حتی کمترین چیزی که هر که حرمت اون رو بکنه. دینی که برای مؤمن انقدر حرمت داره که میگه به اوراق اون نگاه نکنی، واجب قصد بستر از اوراق مؤمن، انقدر حرمت گرفتی وقتی تو میگه راه رو باز کردی برای همه کار، همه چیز، تو کلامت، تو نشستنت، تو برخواستنت، تو خواستنها. میگه وقتی جای میگی حس میکنی برادرت امکانی نداره، ابراز نکن چه میخوام، همون نوع نگاهی که در رابطه با پدر و مادر هست، یعنی جلوی پدر و مادرت آه نکش، از درد خودت نگو، چون درد تو اونها رو رنج میده. خیلی هم چرا لطافت. پس توجه به گناه و کوتاهی های ما با توجه به مقاصد و اهدافی که داریم مشخص میشه، با توجه به اولیایی که داریم مشخص میشن، با توجه به همراهانی که داریم. این مسیر تی کردی، تو توی مسیر نمیتونی یه لقمه رو رها کنی بدی، چون محتاج نیست تو این لقمه، نمیتونه توی را به اینطوری بگوشه بندازید اون کارشی داره میپوشه. بله ما وقتی همراه سرا داریم و همه همراه های ما قارون های دنیا هستن، حق با ماست. تتمه غذایی که داریم یه فیس غذا هست، نصف مرغ و نمیدونم یه غذا برش هست، درد سیگار اونو برسیم، زباله یه غذا مون رو برسیم، گرسنه هایی دیگه توجه نداره، خواهش اینکه گرسنه این نیست، تو این فضا نبوده که چی ندارن و چی دارن، ولی تو که میدونی در دلت برسه، تو که میدونی اون برای هزار تومن گیره، برای نمیدونم کمتر از یک کیلو تخم مرغ با زنش دعوا کرده سر همدیگه رو شکستن، تو چطور تو خودت اجازه میدی؟ خیلی سخته. میگم ما هنوز اندازه گناهای خودمون رو نمیدونیم، افتکارایی که کردیم میتونستی یک کلمه بگی دلیل رو روشن کنی نگفتی، میتونستی امکانی که داشتی به او بدی خستگی شده از کنه نکردی. توجه بعدی هم توجه به انگیزه هاست، تو نگاه کار بردی انگیزه ها مطرح نیستن، یه کار باران بیاد دور پدر انگیزه، و ولی تو نگاه ارزشی ناچاری تو انگیزه ها رو در نظر بگیر. این جواب نمی کنی تو به فلانی داری خدمت می کنی. تو نگاه خدمتی خوب برای کاربرد دیگه نگاه می‌کنید داره خدمت واسه چه انگیزه‌ای داره، به مادر اون نظر داره، به پدر اون نظر داره، به جان خودش نظر داره، تو نگاه کاربردی به حجم عمل توجه می‌کنن. ولی تو نگاه ارزشی انگیزه ها مطرح میشن. کسی که به کسی توجه میکنه تا او رو نابود کنه، تا کسی که به کسی توجه میکنه تا او رو نجات بده، یا با کسی که به کسی ضربه میزنه تا او رو از مرگ برهانه، متفاوت. احسانی که به خاطر تفاول طرف باشه ظلمه، در حالی که ضربه‌ای که به او زدی همون داستان خضره که کشتی او رو سوراخ کرده ولی احسان کرده بود. کان برا اهم ملک و یعقد و کل سفینه رسما، نگاه ها متفاوت میشه، انگیزه ها شدیدن به خارج دارن. شما تو دنیای نیستید که خدا فقط به حجم عمل توجه کنه. گل الله یحب و عبدن و یبغض و عمله و یبغض و عبدن و یحب و عمله، یعنی بین عامل و عمل تفاوت هست، مرز کشیده شده. ممکنه عامل خوب آدمی باشه و عمل پست باشه، و ممکنه عمل خوب باشه عامل پست و مبرز باشه. بس جربندی بشه. توجه به انگیزه ها تو نظام ارزشی قطعا ضرورت داره. و طبیعتاً اگر انگیزه ها رو مطرح کردیم تو محاسبه هامون، هم باید به توفیر انگیزه و به لطف نیتی توفیر انگیزه بپردازیم و هم به تأیید انگیزه بپردازیم. توفیر انگیزه اینه که مجموعه کارهای ما، تمامی سطر اعمال ما زیر پوشش نیات ما قرار میگیرن، و تأیید اینه که نیات رو از ترس جهنم و عشق به بهشت بالاتر بیاریم. تفقید ارتفاع نیگهه از دنیا، از ثروت، از قدرت، از حرفهای مردم، اینها کل دنیایی، تا جهنم، تا بهشت، تا محبت خدا و قرب او و سزاداری او. تفاوت اینها در هم بعد توفیرش و هم یعنی گستردگیش، وفور دادن. توفیر یعنی وافر کردن، تفقید یعنی اعتلا بخشیدن، بالا بردن. این هم دیگه از کارهای امشبه بود که ما خب کارهای خوبی که داریم میکنیم، درس میکنیم، با چه نیتی بوده؟ بعد درس خوندنمون نیتش سالم بوده، غذا خوردنمون چی؟ شوخی کردنمون چی؟ بازی کردنمون چی؟ تفقیر اگر بود، توفیر هم باید باشه. یعنی بعد تمام، بابا جان، تو 70 سال وقت داری، اگر بخوای از این 70 سال روز 5 دقیقه راه بری تا به خدا برسی، خیلی کمه. اونایی که تمام هستیشون رو، تمام وجودشون بازتر رفتن، تمام زندگیشون سیر و حرکت بود، فریادشون بلند من قلت ذات و بعد طریق. ما تو فقط روز 5 دقیقه یا 10 دقیقه حالا یه توجهی و حضور، یا تا سالی یا 50 سالی یا الله بگیم توجه پیدا کنیم، به کجا میرسیم؟ ناچاری که تو خوابت رو، زندگیت رو، مرگت رو، دوستیت رو، دشمنیت رو، حبت و بغضت، مجموعه زندگیت رو زیر پوشش قرار دادی، بعد همه وجودت رو راه رفتن کنی. نمیشه با این اقتصادی که ما داریم فکر میکنیم که از 70 سال 10 دقیقه برای خدا حرکت کنیم، یعنی برای خودمون حرکت کنیم، به کجا میرسیم ما؟ اینی که وقتی که از جهنم میخوایم عبور کنیم، یعنی 10 دقیقه عبور میکنیم، تو درجه بعد نیستیم، جاسی هستیم، به زانو در آمدیم، این منکم الله واردوها، همه از این جهنم عبور میکنیم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، کسانی نجات پیدا میکنند که ظالم نباشد، به حدی از تقوا و اطاعت رسیده باشه، یعنی هم در معرفتش، هم در احساسش و ایمانش، هم در عملش و طاعتش گام برداشته باشه. کسی که نه معرفتی داشته، نه محبتی داشته و نه عملی، این چقدر میتونه پرواز کنه از جهنم؟ چند گام برمی‌داره؟ صحبت این بود چطور میشه خلود آتش رو تصور کنیم با رحمت خدا. یکی از توضیحش همینه، تو با امکانات عالی، با احسن تقویم، رددنا شد اسفل سافلین، تو رو آوردن در پایین ترین درجات رو داشتن، نهایت جهنم تو حضور داری، از اینجا باید سر برداری و حرکت کن. وقتی تو راه نیفته، تو هر چیزی که باید تو باید بدی، این مسیر توست، این هم امکانات توست. حالا هر چی گاز بدی میری، ولی وقتی ندادی و ماندی، خب پاناها میسوزی، تحلیل راحتی داری. و نگاه دومی که با خلوت مرتبطه همین نکته است. دنیا دنیای رابطه است. درسته من یه نگاه کردم، یه دختری رو گول زدم، او رو به فساد کشیدم، او رو ضایع کردم و بعد رهاش کردم مثل تن سیگار انداختن میشه رفتن و این آتش هزار تا خرمن به آتش زده. این تن سیگار نبوده. این دختری که از جای خودش در آمد و از جایگاه خودش بیرون رفت و فاسق شد، هزار تا مرد دیگر رو ضایع میکنه و هر مردی که ضایع میشن هزارها مورد دیگر رو ضایع میکنن. این روابط رو اگر در نظر بگیری، یک دو عمل با روابطش یک عمل نیست، بسه 70 سال نیست. بی خود نیست که من احیا نفسن و تأنم و احیا ناس جمعی ها و من قتل نفسن تأنم و قتل ناس جمعی ها. تو عملت با روابطت باید محاسبه بشن. این نکته دقیقیه. تو وقتی که اعمال تو با روابط محاسبه نکنی، با نیاست محاسبه نکنی، تو خواهد خدا طلب کنی. میگی من چی کار کردم؟ تو هرچی داری به بلا سر من ریختی؟ این زندگیه؟ تو نمیفهمی، نمیتونی بفهمی که برای کسی که بناست از اون ابتدای ترین درجات جهنم گام برداره و حرکت کنه، برای او معرفت، محبت، عمل و بلا و توسل و اعتصام همه اینها مرکب هستن. تو بلا رو با اون نگاه به عنوان مرکب نگاه میکنی، نه به عنوان دشمنی خدا با تو که لجاجت کنی چرا بلا دادی به من، چرا عشق منو شکستی، چرا بوت منو شکستی، چرا دوستانی که من برای خودم گرفته بودم به من نامردی کردن. خیلی حرف گفتم. فرق از بین نظری و نظری، نظری کسی که وقتی دیوارش میشکنه و دستش میفته این میگه بیچاره شدم، بدبخت شدم، دیدی دیوارم شکست. و بین نگاه کسی وقتی که میبینه شکست میگه دیدی شکستنی بود، او درد گرفته از بلایش و این رنج برده. پس ببینید ما در یه چنین مجموعی هنوز خودمون رو ارزیابی نکردیم، یعنی در جمع همراهان محتاج اصحاب صفهی که هیچ ندارن، سنگ به شکمهاشون میبندن تسلیم بشن. گفتم مثلا من اگر نمیشناختم خب عذری داشتم، دیگرانی که نمیدونن این فرد و این گرفتاری تو رو فقط خودشون حق دارن برن بخورن، برن مرغاشون هم بدن خر بخوره، نه بره. ولی وقتی که من دارم میبینم گرفتاری برادرانم، میبینم مشکلات اونها رو، میبینم سر گفتم چند تا تخمه مرغ سر هم دیگه رو شکستن به دعوا کردن، زندگی هاشون فلج شده، چطور من میتونم تخم مرغ بذارم بگم چهار تا رو غذا بخورم که این تایتلمو بگیره؟ چه بگم چه؟ پس ببینید تو جنبندی غذایم هم باید به اون مجموعه توجه کرد، هم به این روابط، هم به انگیزه ها. تو مسئله انگیزه ها مجبوری توفیر و تسهیل داشته باشی، باید وفور نیت پیدا کنه. انسان تو فحش دادنش باید یه قصد قربت داشته باشه، کشتنش قصد قربت، باید بکوشن که همه حرکاتش رفتن باشن، بله میمونه به حدی که گام برنداره در آتش مانده. تو من اون از جلت این از تقام و ندار اون غالمی اونهایی که به تقوا رسیدن نجات پیدا میکنن ظالم ها، اونهایی که ظلم کردن جاسیه به کسی میگن که به جسم به زانو در آمدن از پا افتادن. مثلا بعد تو جنبندی بعد بهش توجه بشه حاصل کار واقعا من 40 سال وقت بود، شما 20 سال 30 سال رفتن بلوغ اون رو حساب کنید 25 سال 30 سال عمر مالی گذاشتید. خب این مجموعه عمر چه حاصلی داشته؟ بیرون از وجود من چه تحولی ایجاد شده؟ گفتم حدیثی از حضرت رضا سلام الله علیه هست به علی بن شعیب، به علی بن شعیب میگن که علی میگه من احسن الناس میشتن، این کی زندگی بهتری رو داره؟ میگه من نمیدونم. ما هر کدوم یا تقوا رو یا علم رو یا قدرت رو یا ثروت رو، حالا هر کدوم کلاسی از یه چیز رو علامت زندگی بهتر میتونه. مثلا میگن من حسن عیش و ناس فی عیشه، دیگران در زندگی رو بارمخ شده باشن. اگر عالمه چند تا عالم تربیت کرده؟ اگر فقیه چند تا فقیه تربیت کرده؟ اگه طبیبه چند تا طبیب ساخته؟ چقدر امراض رفع بوده؟ در دنیای بیرون از خودش چه تغییر و تحولی ایجاد کرده این آدم؟ از دنیا بیرون میره در حالی که هیچ دادسته با بیرون نداشته، هیچ درگیری و جهادی نبوده، هیچ غنیمتی یا شکستی یا خسارتی نبوده، دندانش در راه خدا شکست نخورده، نمیدونم رویش، مویش، خویش، هیچ کدوم از افعالات وجودیش آسیب ندیده. این جنبندی حاصل کاری که من داشتم سابه ها در دنیای بیرونم از من چه تغییر و تحولی به وجود آوردن؟ آیا فتحی بوده؟ غلبه‌ای بوده؟ آیا نصرت مظلومی بوده؟ کمک به گرفتاری بوده؟ تعلیمی بوده؟ آموزشی بوده؟ جهلی رو برداشتم؟ فقری رو برداشتم؟ ضعفی رو کمک کردم؟ چند نفر رو؟ چند نفر داریدم؟ چه چیزی تولید کردم؟ کو داد و بلد من؟ کو حاصل کار من؟ یا بعد در خارج تو فتح و غلبه‌ای داشته باشی، یا لااقل مبارزه‌ای نسبت به مؤمنین به کسانی که درگیرن نصرتی داشته باشی، لااقل اگر خودت کاری نمی‌کنی به کسانی که کار می‌کنن سرویس بدی، به قول دوست امداد کنی و دین خدا رو جا بیانداز. گفتن اضطرار به دین جا بیفته برای ما. ما امروز حتی اونهایی که متدینین به عنوان سنت با دینمون همراهیم، اضطراری نسبت به دین احساس نمی کنیم. مضطر به دین نیستیم. خدا هست، خب خدا هست، ولی خدا وجودش برای من ضرورتی نداره، حضورش در زندگی من لزومی نداره، نقشی برای من ایفا نمی کنه. خدا من دنیا تنگ نیست هنوز برام، من در تنگهای دنیا قرار نگرفتم، رو به جای دیگری نیاوردم، گرایشی ندارم. این حاصل کار در بیرون من، کاری ندارم چند تا مغازه داری، چقدر زمین داری، روز چند تا مریض میبینی نمیبینی، اون چقدر درآمد، اونو هر چی هست میگه انشاءالله برات مبارک باشه، ولی ببین با این مجموعه کاری که کردی چه فتح و غلبه‌ای، چه نصرتی، چه تأثیری برای بر ذهن آدم ها، بر دل آنها، بر کارهای اونها گذاشتی. چند نفر رو تو از آتش نجات دادی، چند نفر از دنیا بیرون بردی، چند تا به قول ما کشت و پاچه افتاد، چقدر بیقرار کردی آدم ها رو، فقط بیقراری در اونها دیفته باشی. در باطن هم حاصل کارتون رو به این بر نگردانی که اشکی ریختی، که کارهای خوبی کردی، مثلا تا صبح بیدار بودی، نماز شب خوندی، علامت باطنی این حاصل کاری که گفتم بعد جمع‌بندی بشه و مرور بشه دو تا هست. حاصل کار یه وجود سالک سالم دو چیز هست، ظرفیتش و انتصار. این دل چقدر توسعه پیدا کرده، کیا تو دلش مهمان هستن، چقدر بلا تو وجود او میتونه تخته بزنه و چقدر منکسره، چقدر بدهکار میبینه خودشو. علامت سلوک سالم این دو تاست، ظرفیت و شنس و انتصار و شکستگی. اخباری که این بحثاش هم قبلا بهش اشاره شده، حاصل کار ما در بیرون اون تولید و زاد و ولد و تأثیر گذاری باید باشه، لااقل امداد باشه به مؤمنین. حضرت میگن نمیخواد در تو صفتی باشه که تو رو به بهشت برسانه، من در نیت تو، در قول تو، در فعل تو اثر باشه. حالا مال داری، بحثی نیست، فقه خواندی مهم نیست، اصول خواندی، فیزیک خواندی، اینها شغلهایی کرد. این شغلها مادامی که در چنین مرحله‌ای باعث تأثیرگذاری در دلهای دیگه نشه، زاد و ولدی در اونها و در خود وجود نیاره، خریداری نداره. از علم می‌خواد.
روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، آینه وار بر رخ جانان نظر کنند، آینه وار بر رخ جانان نظر کنند، در جستجوی دولت بیداری دلند، در جستجوی دولت بیداری دلند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند.